بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما عزیزان بیننده، شمایی که شبکه جهانی حضرت ولی عصر رو میبینید و برنامه راه روشن رو دنبال میکنید. انشالله در این برنامه همچون برنامه گذشته از کارشناس محترم جناب دکتر ابوالقاسمی بهره‌مند خواهیم شد، در محضرشون هستیم. موضوعاتی که جناب استاد انتخاب میکنن و تقدیم حضور شما میکنیم، کلیپ هایی که آماده کردن از جمله برنامه های ماست. علاوه بر اینها تلفن ها و سوالات شما رو هم در این برنامه پاسخ خواهیم داد. سوالات قرآنی خودتون رو میتونید در این برنامه هم بپرسید، چون بینندگان زیاد پرسیدن که مسائل قرآنی رو در چه برنامه‌ای میتونیم داشته باشیم. این هم برنامه است، چون آقای دکتر ابوالقاسمی هم در مباحث قرآنی هم تخصص داره. و اما تلفنی که خدمت شما عرض خواهم کرد، تلفنی که با اون میشین تماس بگیرید 0253 78 30 288. این پل ارتباطی ما و شماست. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن حسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت ولی و حافظ و قائد و ناصر و ذل و عین حتی تسکنه ارضک طبعا و تمتعه فی طبیل ارسلان. در خدمت شما جناب قزوانی و خدمت همه بینندگان عزیز و ایرانقدر شبکه جهانیت ولی عصر، امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز بشن. خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خدمت شما تبریک میگم. این برای شما مناسبتایی که بالاخره گذشت و پیش رو داریم، شاد باش میگم، و همچنین خدمت بینندگان عزیزمون. خب در حال حاضر ما از طریق سایت و از آپارات و همچنین اپلیکیشن شبکه جهانی حضرت ولی عصر در خدمت شما هستیم، و ان شاءالله این برنامه‌ها بتونن برنامه خوبی که تقدیم حضور شما میشه انشاءالله از این طریق نشر داده بشه. کانال ایتای شبکه هست، کلیپ هایی که همکاران میگذارم میتونید از اونجا ببینید. و عرضم به حضور شما که ما علاوه بر تلفنی که عرض کردم، مجدد جهت یادآوری 0253 78 30 288، یک شماره هم هست 993 199 48 56. این هم پل دیگری است، از این طریق میتونید از فضای مجازی با ما ارتباط بگیرید و سوالات خودتون رو به صورت صوتی هم ارسال کنید. خب آقای دکتر خیلی خوشحالیم در خدمت شما ایم. امشب چه چیزی برای ما آوردید و ان شاءالله در اون میخوایم با هم گفتگو کنیم.
خب چون ایام نزدیک ایام نیمه شعبان است، یک سری کلیپ های از آقای سروش در زمینه مهدویت آماده کردیم. ایشون یک سخنرانی در زمینه مهدویت داشتن. در این سخنرانی یکی به مثلا نرم زن دوتا به میخ. اول میاد میگه خب هیچ قرینه تاریخی برای وجود حضرت مهدی قبول ندارد، وجود ندارد. بعد ادعا میکنه، میگه که مهدویت که شیعان ادعا دارن اشتباهه و شیعان تصور خاصی دارن. بعد یک تصویر خاصی از مهدویت میگه، آخرش دوباره برمیگرده به سمت چی؟ به سمت مهدویتی که مهدویت به نظرشون درسته. یعنی باز مثل همون بزرگوارانی که سعی میکنن دوگانه درست کردن، یه دوگانه هایی بین بعضی روایات و دیدگاه مهدویت درست میکنن که آدم نمیدونه حالا چه ورشی داره، مثلا چه مشکل داره که ما اعتقاد به همچین مهدی داشته باشیم که هر دو وجه رو داشته باشه. حالا درست. پس ما نمیخوایم بگیم کل حرفایی که ایشون در این صحبت کرده غلطه. از یک طرف ایشون ادعاش طوریه که شاید که بگه آقا منکر مهدویت، بعد آخرش میاد میگه نه من مهدویت چیه قبول دارم و یک ترسیم دیگری میکنه. لذا با این دید باید به این کلیپ ها نگاه کرد. خب اگر اضافه فرمان لطف کنن کلیپ اول رو
هوشیاری میخواد نگاه کنیم، حواسمون باشه که
کلیپ اول رو پخش کنن ممنون میشه.
بله خب خیلی متشکرم از توضیحی که داد جناب دکتر. خب کلیپ رو هم ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
قصه امام زمانی قصه اعتقادی است. وقتی میگم اعتقادی یعنی ما به لحاظ تاریخی قدرت اثباتش رو نداریم. اونطوری که موجودیت یک کسی مثل پیامبر اسلام به لحاظ تاریخی مفرز است، یعنی مسلمان و نامسلمان وقتی که به شواهد تاریخی مراجعه میکنن در میابند که چنین کسی آمده و چنان آثاری از خودش به جا گذاشته و از دنیا رفته، هیچ کسی شک نداره. به لحاظ تاریخ مسلمان باشه یا نباشه، شیعه باشه یا نباشه. در مورد امام اول هم همینطور است، در امام ششم شیعیان، امام جعفر صادق هم همینطوره. اما به امام دوازدهم که شما میرسید، تاریخ بسیار تاریک. یعنی جز این که شما از پیش اعتقاد داشته باشید به چنین چیزی، نمیتونید با شواهد تاریخی اثبات کنید که چنین کسی به دنیا آمده، چنین کسی چند سال زیسته، چنین کسی غائب شده. ما چنین شواهد تاریخی نداریم.
خب چقدر میتونه از این مباحث حقیقت داشته باشه؟ واقعا از دلیل خب. مستند داره این ادعایشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا نگاه کنید، شما یه شخصی رفته بود در خونه یکی از دوستانش، گفتش که بند رخت دارین؟ گفت داریم، ولی موش کنجد پهن کردیم. گفت مگه میشه رو بند رخت کنجد پهن کرد؟ گفت برای اینکه بهت ندم همین مقدار بهانه چیه؟
کافیه.
وقتی یکی نخواد قبول بکنه تاریخی بودن پیامبر صلی الله علیه و آله هم چیکار میکنه؟
قابل انکار میشه،
قابل منکر میشه. هفته قبل کردیم دیگه، تو برنامه قبلی درسته. دو هفته قبل بود. عده منکر جنبه چی شدن؟ جنبه تاریخی پیامبر صلی الله علیه و آله شدن. همین الان بعضی از سایت هست، مثلا شبکه الالحاد العربی، ملحدین العرب، نعوذ بالله، یا محمد لم یکن له وجود، اصلا محمدی وجود خارجی نداره، میگه ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، اصلا کسی به اسم محمد وجود خارجی نداشته. اینا همون افسانه هایی است که بر اساس افسانه ها اومدن، مثلا فرض کنید افسانه های چینی یا مهندی ها اومدن تبدیل کردن به شخصیت های عربی، و لذا چون به این افسانه ها علاقه داشتن چیکار کرده؟ بهشون جا افتاده. خب حالا این یه کسی بخواد لجاجت به خرج بده وجود تاریخی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو هم چیکار میکنه؟
منکر میشه.
منکر راحت. خب وجود تاریخی چجوری ثابت میشه؟ یک، کسی ولادت رو دیده باشه. دو، کسی فردی رو در کودکی دیده باشه. سه، کسی فردی رو در بزرگسالی دیده باشه. چهار، آثاری از او باقی مونده باشه. یعنی یک کسی در کودکی یه فردی دیده، آقا من ولادت رو دیدم، گزارش داد، از جهت تاریخی ثابت میشه یه همچی کسی بوده. یک کسی میگه آقا من در دوران خردسالی بچه فلانی رو دیدم. یکی میگه آقا من در نوجوانی دیدمش. یکی میگه در بزرگسالی دیدمش. یکی میگه در مثلا پیری دیدمش. یکی میگه من قبرش رو دیدم. نمیشه چی؟
همینا کافیه.
شاید گواهی‌های تاریخی. یکی میگه من یه مسجدی فلان جا دیدم، این مسجد رو میگم فلانی ساخته بود. یکی فلان جا وصیتی کرد، یکی فلان جا روایتی گفت، یکی فلان جا چی. این همه میشه گواهی‌های تاریخی. من تاریخ شاه و دوم داره. تا نمیخوانید نه، این تاریخی قابل اثبات نیست. شاخ و دوم که نداره، مشخصه. آیا کسی به نام مهدی از جهت تاریخی ولادتش ثابت شده است؟ ما اصلا روایت رو میذاریم کنار. بله دیگه، تاریخی ولادتی که باید مشخص کنه نسب شناس ها.
بله.
علم نسب شناسی علم تاریخه، مرتبط به تاریخه. ما چند نفر نسب شناس بیاریم که بگیم امام حسن عسکری فرزندی به نام مهدی داشته یا هم نام پیغمبر صلی الله علیه و آله داشته؟ چند نفر بیاریم؟ 40 تا بستون میشه؟ تو کل تاریخ اگه مثلا 60 تا مورخ نسب شناس بیان، 40 تاشون حداقل اینو گفتن، مطرح کردن. مورخین کیا بیان رو بگن خوبه؟ ابن کثیر سنی بگه خوبه، ابن عسیر بیاد بگه خوبه، هیثمی بیاد بگه خوبه. کسانی که جنبه تاریخی داشتن کدومشون شما قبول دارید؟ ما از چند تاشون برای شما گواهی بیاوریم که پیغمبر، که امام عسکری علیه السلام فرزندی به نام مهدی یا محمد یا حجت یا القاب دیگر که اونا گفتن داشته؟ اینا تاریخی نمیشه، مورخ نیستن. اگه مورخ نیستن پس چیه این؟ نکته بعدی، تاریخ فقط تک گذاری تاریخی نیست، خیلی وقتا بررسی جریانهای تاریخیه. یه مثال خیلی ساده به شما بزنم. الان در فرض کنیم این مدعی یمانی 20 سال دیگه 30 سال دیگه ادعا کنه که چیه؟ این مدعی هنوز در غیبته. اما یه گروه دیگه دوم و سومشون هم گذشته، این نسل دوم و سومش هم اومده. مردم بیشتر سمت کی میرن؟ سمت اونی که میگه من الان هستم و داره کار انجام میده، یا چیه؟ یا نیستش، معلوم نیست کجاست، هیچ دلیلی هم بر وجودش وجود نداره. یه فردی مثل پسر امام حسن، پسر امام هادی علیه السلام، عموی امام زمان، برادر امام عسکری جعفر، که آخر عمرش توبه کرد، به جد به دنبال گرفتن رهبریست، رهبری شیعیان. حالا یه فردی میاد میگه نه خیر، تو نیستی، من نماینده اونیم که غایبه، من نماینده اون کسی هستم که غایبه. طبیعیش اینه که شیعیان به کدوم طرف برن. اگه بنا باشه فقط یه توهمی باشه و وجود خارجی نداشته باشه، کسی نداشته نیده باشدش، نشه ثابتش کرد، شیعیان کدوم طرف باید برن؟ مشخص امام حسن عسکری بگیم فرزندی نداشته و یه نفری هم اومده ادعا میکنه او فرزند نبوده، عموش هم از تازه و منم امامم، طبیعی که شیعیان یا تشیع و ول کنن یا برن سمت کی؟ سمت برادر امام عسکری. اما میبینیم که اغلب شیعیان شاید 2 ماه 3 ماه و از امام عسکری اصلا هیچکی دیگه در خونه چی؟
جعفر نه.
همه میگن ما امامونو میشناسیم، هیچکی هم بر نگشته از نظرش. برای چی؟ خب یه سیر تاریخیه، به این دلیل که اون نواب توانستن دقیقا همون آثاری که شیعیان از امام عسکری علیه السلام میدیدند ارائه بکنند، اما به عنوان واسطه. این خودش اثر تاریخی نیست. تو تاریخ اگر بخوای مدل تاریخی نگاه بکنی باید تحلیل کنی، بگی اینجا هیچ دلیلی نمیتواند داشته باشد کنار زده شدنه جعفره که حالا بعدن توبه کرده بهش میگن تواب آخر عمرش، هیچ وجهی نمیتواند داشته باشد جز وجود یک جریان قوی. اون جریان قوی کیه؟ یه نفری که من نماینده هم تموم شد. خب اون نماینده باید چیز داشته باشه، یه علامتی داشته باشه، یه کاری بهت انجام بده. اگر آی سروش شما شیعه هستی و امامهای قبلی رو قبول داری، اون امامهای قبلی معجزه داشتن. یه کسی بیاد بگه من نماینده یه امام، یه خب معجزش کو؟ معجزه میخوایم، کرامت میخوایم، دلیل میخوایم. این یک. خب حالا اون نائب اولی رفت، نائب دوم اومد، دقیقاً نامه هایی با همون خط قبلی. آه اون کسی که قبلا این نامه ها رو میداد چند سال زنده است؟ دوران غیبت صغرا چند سال بوده؟ آدم از نوجوانی تا دوران پیری خطش عوض میشه، نه خطش ثابت بمونه، آخرش میمیره دیگه. تو دوران غیبت صغرا، اون دوران کوتاه هم نبوده، از عمر طبیعی یک انسان بیشتره. این نامه دقیقاً با همون خط میاد، با همون روال میاد، با همون منطق میاد، با همون مدل میاد. نامه رو مهر شده بسته میدن، مهر شده بسته تحویل میگیرن، مهرش هم باز نشده، خود اون کسی که مهر کرده مهر رو میشکنه، این نوشتش تازه تر و تازه است. نا دلیل میشد که چی بشه؟ اون طرف اعتماد پیدا بکنه. نائب اول همون نظام، نائب دوم همون نظام، نائب سوم همون نظام، نائب چهارم همون نظام، همه هم دشمن زیاد داشتن. خب با وجود این همه دشمنها در همه دورها میبینی این نظام هنوز همون نظام قبلی است. شما از جهت تاریخ تحلیل چیه؟ همون کسی که نظام امامت رو تا حالا حفظ کرده باز داره حفظش میکنه، که اون کیه؟ خود امامه. چرا شما تاریخ رو فقط در این گزاره میبینید که یک فردی رو ما به چشم تو میدون فلان دیدیم، بعدش هم رفت سبزی خرید، بعدش هم رفت 2 کیلو گوشت خرید و رفت خونهشون غذا پخت؟ این میشه گزاره تاریخی اثبات فرد؟ سطح فکر رو که ببریم بالا، سطح اشکال هم ببریم بالا. شمایی که ادعاد میشه خیلی اهل فکر هستی، یه مقدار سطح اشکال تو بالاتر ببر. پس این مطلب اول که میگه هیچ دلیل تاریخی وجود ندارد. برعکس، ما اگر بخواهیم از جهت تاریخی نگاه کنیم، خلاف روش طبیعی بودن جریان تشیع و رفتنشون به سراغ نوام، برخلاف اینکه به سراغ کی میرفتن؟ اون فرد زنده مدعی امامت باید میرفتن. این نشانگر اینکه یک جهت تاریخی قوی داره چیکار میکنه؟ جدای از این، خب این همه آدم دیدنش بعد از زمانه غیبت صغرا، در غیبت کبرا این همه کرامت داشته، اینا گزاره تاریخی نمیشه؟ مسجد جمکران ساختش گزاره تاریخی نمیشه؟ مسجد امام عسکری ساختش گزاره تاریخی نمیشه؟ شفا گرفتن سعید چندانی گزاره نمیشه؟ گزاره چیه؟ گزاره که شما میگید چی باید باشه گزاره؟ حتما تو ما بفهمیم، همونو که میخوای بگو ما همونو برای شما بیاریم. اگر این مدلی میخوای بازی در بیاری، خب گفتن اونجا پیغمبر صلی الله علیه و آله چه کردن؟ بازی در بردن. یعنی نه خیر، محمد هم هیچ دلیلی برای وجود خارجیش نیست. آقا مسجد نبی 100 سال بعد ساختن، 200 سال بعد ساختن، از کجا معلوم؟ ما که اون موقع نبودیم که. آقا فلان چیز، این هم ما دلیل نداریم، فلان چیز این هم دلیل نمیشه، فلان چیز هر چی بگی یه جور رد میکنه. پس به جای بهانه جویی یه مقداری منطقی وارد بشیم. خود کسانی که تاریخی کار کردن میگن اتفاقا ما برای وجود امام زمان دلیل تاریخی داریم، خوبش هم داریم، فراوان هم داریم. این یک. اما برای این که بخواد همین مسئله وجود تاریخی رو منکر بشه، یه ادعای عجیب غریبی میکنه، یه همه چیز در مورد حضرت مهدی به صورت مخفی بوده. کلیپ شماره 2 رو با هم ببینیم.
جالبه اینا، ببینیم با همین کلیپ رو.
برای که خود شیعیان معتقدن که اولا حاملگی او در خفا بوده، یعنی مادرش که حامله بوده هیچ شکمش نشان نمیداده که حامل از خداوند، میخواسته که او رو مخفی نگه دارد. وقتی هم که به دنیا آمده 5 سال از دید مردم مخفی بوده، بعدم برای همیشه غایب شد. خب چنین کسی رو شما نمیتونید به لحاظ تاریخی شواهدی نشان بدهید که به شما بگوید که این اصلا تو این دنیا بوده یا نبوده. اما روایات شیعه الا ماشاءالله میگوید که بله، چنین کسی آمده، به دنیا آمده، برث او، تولد او مخفیانه صورت گرفته، حضور او مخفیانه بوده، بعدم که غیبت کرده الان برای بیش از 1200.
خیلی نکته مهمی که الان اینجا اومد گفت، همین نکته که شما اشاره داشتید که با شیعه خودش هم داره میگه روایت شیعه کلی از این هست. یعنی مثلا یک طیف یکی دو نفر نیست که حالا همون شیعه هم که ایشون داره میگه، چندین نفر جهت از علمای بزرگ، خب همه اینا جزو شاهدها بودن دیگه. در خدمت شما.
بله، جواب مشخصه. ادعا میکنه همه چیش در خفا بوده. در خفا بودن یعنی هیچ شاهدی وجود نداشته. اگر یه نفری بیاد مثلا زمان برگشتن حضرت موسی به پیش قومش بگه نه، این موسی که ولادتش مخفی بوده، بعدش هم که تو کاخ فرعون بوده، پیش ماها نبوده، معلوم نیستش، بعدش هم که رفته در مدین نبوده، پس ما که هیچ کس اینجا ندیددش، چون هیچ کس از ماها ندیددش، پس اصلا موسی نمیشه وجود تاریخ رو در اون دوران ثابت کرد. هیچ راهی برای اثبات تاریخی موسی در اون دوران نیست.
پر از غیبته دیگه.
این که ما بیایم بگیم هیچ کس ندیده، خب این همه گزاره در مورد دیدن حضرت در دوران غیبت صغرا داریم، این همه گزاره تاریخی بر ولادت داریم، این همه صحبت‌های خود محسن عسکری. آقا اصلا فرض کنید ولادت مخفی باشه، خود محسن عسکری مخفی بوده؟ خود امام حسن عسکری راجع به که من فرزندی دارم صحبت نکرده؟ خودش که صحبت کرده. این همه شیعیان مراجعه کردن شما فرزندی داری؟ نه، گفته بله من فرزند دارم. اونا رو چیکار کنیم؟ بگیم نه، امام حسن عسکری هم خودش مخفی بوده. یعنی یه چیزی بگیم بگنجه تو قاموسمون. این که ادعا شود همه چیز امام زمان مخفی بوده و هیچ اثری نیست، این دقیقاً همون حرف ادعاییست که وهابی‌ها میکنن. نه، اتفاقاً خیلی از گزاره‌ها و شواهد بوده و مردم رو باخبر کردن، از جمله پدرشون، از جمله کسانی که دیدند، مشاهده کردند، از جمله اون حاکمی که فرستاد برای کشتن حضرت. وقتی امام زمان بر پدرش نماز خواند، بر پیکر مطهر امام عسکری نماز خواند، خب حاکم فرستاد برای چی؟ به شهادت رسوندن حضرت. یه نفر دو نفرم نه، تعداد زیادی دیدن. خب این برای چی حاکم فرستاد؟ حاکم خواهد هیچ کیو بکشه؟ خب این راجع به چی؟ این راجع به مسئله بله
ادعایی که آغاز میکنه
میگن همه چیش مخفی بوده. نه، همه چی مخفی نبوده. بله، روال و بنا بر این بوده است که حضرت تا حد امکان از دیگران در خفا باشه. اینو قبول داریم. اما اینکه بگیم چون همه چی در خفا بوده پس هیچ دلیلی برای وجود تاریخی حضرت مهدی وجود ندارد، این اشتباه.
اینطور نیست که همه چی در خفا بوده، در واقع این مقدمه اشتباه است.
بریم سراغ کلیپ شماره 3 که در اینجا میگه خب حالا که دلیلی خیلی براش وجود نداره، اگر شما معتقد بهش نشی ضرری به ایمانت وارد نمیشه. کلیپ بعدی با هم
دیگه این مقدمات غلطی که آقا را میندازه و مقالاتی که میکنه دنباله همچین نتیجه هم هست. این کلیپ رو با هم ببینیم.
اگر کسی به اون روایات شیعه اعتقادی داره، اونها رو راست میپنداره، میتواند قبول کند و اعتقاد کند. اگر که نمیتواند قانع بشود به صدق اونها، به صافت اونها، بازم خداوند گریبان اون رو نخواهد گرفت، برای اینکه خداوند آدمیان رو به میزان عقلی که به اونها داده مورد محاکمه و مؤاخذه قرار خواهد. اگر که آدمی نتوانست چیزی رو با شواهد کافی باور کند، اونگاه در مورد اون سکوت خواهد کرد. و چنان که گفتم این سکوت و این ناباوری ذره‌ای به مسلمانی، به اسلامیت و به ایمان آدمی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد.
عجب. خب اگر واقعا یکی نخواد قبول کنه، خب ادله دیگر رو برپا میکنه و بعدم میگه بله دیگه این حجت من شد.
در مورد خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک کسی بیاد دقیقا همین مدل شما، یکی یکی گزاره ها رو زیر سوال ببره، گزاره اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، صدم، هزارم، خب برای من ثابت نشد پس من مؤمن هستم، با وجود اینکه پیامبر رو قبول ندارم مؤمن هستم. اگر کسی بخواد بازی در بیاره مثل شما منکر دیگه تعارف که نداریم قبلا پخش کردیم فیلیپ، شما منکر نبوت پیغمبر ما صلی الله علیه و آله هم هستی، یا خودت رو پیامبر نبوت خودت رو از پیامبر صلی الله علیه و سلم قوی تر میدانی، بعد خودت رو مؤمن هم میدانی. ایمانی که شما داری بله این مدل ایمان داره، این مدلی اگر بخوایم داره، اما واقعیتش بخوایم نگاه کنیم نمیشود مگر اینکه شخص یک مشکلاتی در استدلالش داشته باشه. یعنی یه نفری اومده 11 تا امامو قبول کرده، این 11 تا امام گفتن عدد ائمه 12 تاست، همه هم گفتن امام 12 هم غایب میشه، اون غایب شده معجزه هم داره، این همه گزاره تاریخی هم داره، این همه روایت و دلیل داره، این همه کرامت داره، این همه معجزه داره، سنی ها دیدنش، آثار خارجی ازش هست، بعد یه نفر بیاد بگه من برام ثابت نشده ولی بازم مؤمن به حساب میام، شما به این آدم چی میگید؟ که تو از همون اول به اون 11 تا قبلی ایمان نداشتی، داری بازی در میاری، تو هر کی میگفتی؟
بلکه خود پیامبر راحت
پیغمبر صلی الله علیه و آله قبول نداشتی. نمیشه که من همه رو قبول داشته باشم. گفتیم که مثلا فرض کنیم 600 تا روایت از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، 500 تا از امیر المؤمنان، 400 همینا گفتن مهدی میاد فرزند 11مه، همیشه در زمین حجت باید باشه، حجت هم از نسل اهل بیته، یک نفری باید باشه دین رو نگه داره، کتاب الله و اطرتی، همه اینا رو گفتن،
همه ادله عقلی،
همش هم ادله‌ای که با یک مقدار خیلی جزئی عملیه عقلیه به قول آقایون، یک مقداری فعالیت عقلی جزئی، شما به راحتی به نتیجه میرسید که باید در هر زمانی امام زمانی باشد، نمیشود نباشد، شما به این نتیجه میرسید. بعد بیاده که نه من تلاش عقلی هم کردم، دلیل ها هم گشتم ولی ایمان هنوز به اطمینان نرسیدم، لذا من میتوانم ایمان نداشته باشم. نه، خدا هم روز قیامت میگه آقا جون سر خود تو کلا بذار، سر ما رو کلا نمیتونی بذاری، ما هم بلدیم چجوری. حالا میگفتن که یه شخصی بهش خبر رسید که خلاصه ملک الموت میخواد بیاد قبض روحش بکنه. گفتش اینا بذارید توی گهواره و لباس بچه‌ام تنم بکنید و یه ششیر هم دهنم بذارید. این کارو کردن. ملک الموت هم گفت کوچولو ششیر تو بخور، میخوام ببریم ددر. حالا این آقای به اصطلاح من مؤمن هستم. بله شما مؤمن به جبت و طاغوت میشین اینطوری. ایمان به جبت و طاغوت رو میبریم ددر، بیا بریم جهنم. مؤمن اگه این ایمانه، پس نیاییم جایگاه ایمان رو تنقیص بکنیم و الکی یه راهی باز کنیم برای اینکه اون چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده، همه ائمه آمدن راجبش صحبت کردن، یک امر مسلم، یه گزاره قطعی از گزاره‌های دینی است، بگیم نه ایمان بهش مشکل ایجاد، ایمان نیاوردن بهش مشکل ایجاد نمی‌کند. جالب اینجاست
از اساس ایمان رو آقا می‌خواد حذف کنه خیلی راحت با این
آیه بن باز مفتی اعظم عربستان راجع به مهدویت صحبت کرده، میاد میگه که احادیث مهدویت متواتر است و انکارش کفر. فتاوا نورون علی الدرب عبدالعزیز بن عبدالله بن باز مفتی عربستان سعودی. انکار الدجال و نزول المسیح، نزول عیسی. یوجد لدینا رجل ینکر المسیح الدجال. یه آدمی داریم منکر مسیح الدجاله، منکر مهدیه، منکر نزول عیسی است، منکر یعج و معجوجه. جواب مثل هازر رجل یکون و کافرا. اگه یه مقداری بیشتر درس خونده بود مثل آقای سروش میگفت چی؟ گفت مؤمنه. آقای بن باز میگه این آدمی که منکر مهدی است کافره، منکر عیسی ابن مریم کافره. آقا برام ثابت نشده. نه، تو خود تو داری به اون کوچه، اگه تحقیق میکردی برای ثابت میشد. وقد صحت و تواترت هذه الاخبار عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صحیح و متواتر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که عیسی ابن مریم نازل میشه، دجال در آخر زمان میاد، یعج و معجوج میاد. همه اینها با احادیث صحیح متواتر از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده. پس انکارش کفر و گمراهی است. حالا او راجع به اصل مهدویت میگه که در آخر زمان مهدی خواهد آمد. ما همین مطلب رو راجع به گزاره های مهدویت شیعی میگیم. اونقدر زیاده که اگر یه فردی نگاه بکنه بگه من به یقین نرسیدم، یقیناً داره دروغ میگه، یقیناً داره دروغ میگه. اون مناظره‌ای که جناب استاد قزوینی با مصطفی طباطبایی داشتن در اونجا همینه گفتن، بگه گفتن تو فلان مطلب رو گفتی من قبول دارم. فلان مطلب چند تا روایت داره؟ 5 تا روایت. بعد مهدویت میگه من قبول ندارم. مهدویت چند تا روایت داره؟ 500 تا روایت. اون 5 تا رو سنی فقط نقل کرده، تو میگی درسته. این 500 تا رو شیعه و سنی و درزی و زیدی و همینا نقل کردن؟ نه، من این متواتر این نمیخوام قبول بکنم. تازه من مؤمن به حساب میام ها. مدل اشکال کردن همونه. ولی وقتی با روش درست بیای به طرفشون، مدشون باز میشه. دیگه نمیتونن بیان منکر بشن که نه ما مهدویت برام ثابت نشده. خب این هم راجب چی؟ راجب ادعای آقای سروش که چیه؟ اعتقاد نداشتن به مسئله مهدویت
رو میخواد لطمه نزنه به ایمان،
لطمه ای به ایمان نمیزن. اتفاقا ما گفتیم کفر، البته این چه کفری؟ کفر ایمانی، نه کفر در مقابل اسلام. کفر ایمانی یعنی گزاره‌ای که گزاره مسلم است رو شما فهمیدی ولی منکر شدی. کافر به کی میگن؟ به کشاوردی که دانه رو میکاره روش خاک میریزه. نمیشه مثلا دونه رو دارم اینجا یه معلمی خدا حفظش کنه، یک مدیری داشتیم ما در دوره دبستان، یه بند خدا مدیر، خب حالا خدا اینطور خلاص چشمش، یکی از چشاش کج بود، بعد وای میستاد سر صف، بچه‌هاشون بازی میکردن، یه داد میزد تو بیا اینجا، تا میگفت تو بیا اینجا کل حیات ساکت میشد. چرا؟ چون هر کدوم از چشمش به طرف
اون بود،
یکی از اینا بود. خلاص حالا نمیگه شما اینجا دونر اینجا میکاری بعد این ور خاک بریزی، اگه دونه رو میبینی روش خاک بریزی، یعنی اگه رو دونه خاک ریختی یعنی چیه؟
تو همون
داری میبینیش عالمه به این دانه هستی.
بله.
من دونه رو گذاشتم اینجا روش خاک ریختم، پس عالمه به دانم. من دی ادله متواتر ولادت حضرت مهدی رو دیدم، ادله دال بر وجود انسان کامل در عالم رو دیدم، حدیث ثقلین رو دیدم، حدیث اثنا عشر خلیفه رو دیدم، روایات ائمه پیشین در این که امام عسکری فرزندی دارد که غایب می شود رو دیدم، معجزات مکرری که از اون نقل شده دیدم، معجزات نوابش رو دیدم، همه این نظام یک پارچه رو دیدم، بعد بگم نه برای من یقین آور نیست. مشخص رو داری چکار میکنی؟ داری منکر یک امر قطعی میشه. خب آقا من هنوز کامل تحقیق نکردم. خب وقتی کامل تحقیق نکردی نمیتونی بگی من اینو قبول دارم یا ندارم، نمیتونی بگی حجت بر من تمام نشده، باید داری تحقیق بکنی. آقا من راجع به پیغمبر آخر الزمان هنوز برام قطعی ثابت نشده، خب برو تحقیق بکن. تازه اول کتابم خود چند ورق دیگه بخون. نه آقا هنوز وقت نکردم. خب وقت نکردی نمیتونی ادعا کنی که من چی هستم. من یک فردی هستم که به اصطلاح حق و حقیقت برام به خاطر با تتبعم روشن نشد، پس من مؤمنم. نه، ایمان بر شما صدق نمی کند. اینم جواب ادعای آی سروش در کلیپ سوم. اما نکته دیگری که هست در کلیپ چهارم، یه بخواهم بریم یا مرمو نمیدانش که برمازم شد.
اگر صلاح میدید یه فرصتی بگیریم. خیلی متشکرم جناب دکتر. شما از دانه بیلنده با ما در ارتباط باشید با شماره 0253-78-3288. بعد از بیان برنامه برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایتت خود راه سعادت، راه ولایتت خود راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایتت خود راه سعادت، راه ولایتت خود راه سعادت. ساقی کوثر علم داره پیغمبر، ساقی کوثر علم داره پیغمبر. تو تنها کفر به حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، وسیع آسمونی تاهایی، وسیع آسمونی تاهایی. یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. روح یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی، دست خدا و یار فداکار مصطفی. میرو سالاری بر مهر نبوت ماهی، زاده بی مثال بیت اللهی، نقطه تحت باء بسم اللهی، نقطه تحت باء بسم اللهی.
صلی الله علیک یا مولا یا امیر المؤمنین. متشکرم از دوستان و عزیزانی که در اتاق فرمان هستند و با این میان برنامه‌ای که پخش کردن ذکر امیرالمؤمنین رو در استودیو و در خانه های شما هم آوردن که ذکر علیین عباده. خب عزیزان بیننده، از طریق سایت شبکه حضرت ولیعصر، آپارات و اپلیکیشن شبکه حضرت ولیعصر و عزیزانی که در اروپا و آمریکا هستن فقط از طریق روکو هم میتونن ما رو دنبال کنن. انشاءالله که بتونیم در خدمت شما باشیم و برنامه راه روشن سه‌شنبه شب ها رو که در منظر جناب دکتر ابوالقاسم هستیم تقدیم حضور شما کنیم. با اجازه استاد، اگه اجازه تماسی هست ما با محمدی صحبتی بکنیم. آقای محمدی سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم مجد محترم و همچنین سلام بر استاد از من، شب شما بخیر و خدا قوت.
سلامت باشید.
سلام و رحمت الله.
زنده باشید. عرض دارم یکی دو دقیقه در ارتباط با این مطالب عالی که میفرمایید. یه برهان هست، نیمه برهانی هست، خواستم ببینم استاد از من چقدر اعتبار قائل میشن بر عرض بنده. میگن یکی از راه‌هایی که افرادی مثل آقای سروش بین طبقه به اصطلاح تحصیل کرده طی میکنن، اتکا و نقل قول از افرادی است که اینا اعتبار اجتماعی دارند و با تکرار نام اینها و یدک کشیدن نام اینها خودشون رو بین طبقه جوان روشن فکر نشون میدن. من کسی رو سراغ دارم که از افرادی است که ایشون بارها استفاده کرده و از اعتبارش، حالا من کاری به اون نقاط ضعف و ایرادایی که علما گرفتن البته دارم و بنده از زمان دانشجویی کتاب های دکتر شریعتی و شهید مطهری رو میخوندم، شهید شریعتی، و احترام قائل بودم به اعتبار اینکه از امامت، از حضرت علی، از امام حسین، حضرت زهرا، زینب، حدیث ثقلین، امام رضا، ببینید یعنی تمام چیزهایی که تو برنامه شما مورد تاییدون هست. حالا من اون ایرادا رو خوندم و اشکالا رو میدونم و بنابراین روی اونو صحیح نمیگذارم و اینجا تبلیغ دکتر رو هم نمی کنم، اما میخوام اینم یه سرچیشون بزنم تو کتاب های مرحوم شریعتی ببینم بیش از 500 جا از انتظار و 72 سال حدود 70 سال غیبت صغرا ایشون حرف دادن و اگر بناست اعتباری برای حرکت خودشون از دکتر میگیرن به این مطلب هم توجه کنن که ببینید اگر هزار جا پیدا نکنید که اسم حضرت مهدی، مسئله انتظار، تکلیف شیعه، مسئولیت علما و صدها مطلب که البته من خدمت استاد مزاحمت ایجاد نمی کنم از ایشون هست، اون وقت من حرفم رو پس میگیرم. پس بنابراین اینا به طور گزینشی هرچی خواستن انتخاب بکنن و هر حرف مفتی رو میزنن، در حالی که شناسنامه امام زمان علیه السلام، من یادمه که 40 سال پیش میگفتن 6000 جلد کتاب. تشکر از برنامه عالی شما، سپاسگزار، خداحافظ.
خیلی متشکرم جای محمدی از تماسی گرفتید و مطلبی رو که ارائه فرمودید. جای دکتر
بله فرمایشون منطقی درست بود، اما بریم سراغ کلیپ چهارم. کلیپ چهارم نگاه کنید شما، با همون ادبیاتی که ایشون مطرح کرده میاد میگه که شیعه چون که اقلیت بوده است اعتقاد به مهدی دارد.
عجب چه استدلالی.
کلیپ شماره 4 رو با هم دیگه ببینیم.
با این کلیپ رو با هم ببینیم ببین استدلالش چی بوده دقیقا.
از همان وقتی که این فکر قبل از اینکه اصلا امام زمان بیاد، قبل از اینکه نوبت امام زمان از قرن اول از وقتی که مختار ظهور کرد و بعد در دوران ائمه دیگه، از وقتی که این فکر ظاهر شد همیشه یک فکر لوکال بود، یک فکر محلی، یک فکر فرقی. متاسفانه در میان شیعیان هیچ وقت امام زمان یک شخصیت جهانی تلقی نشد. مال شیعیان، برای شیعیان، نجات دهنده شیعیان، حل کننده مسئله مسائل داخلی شیعیان و برآورنده حسرت های شیعیان. یک اقلیتی در عالم اسلام وجود داشت و دارد به نام اقلیت شیعه که ما ایرانیان هم نوعا جزو از اول هم یک اقلیت بوده، همچنان هم یک اقلیت. اقلیت بودن سایکولوژی و سوسیولوژی خودش رو، یعنی یک خصوصیاتی در اقلیت ها پیدا میشه که در اکثریت ها پیدا نمیشه. شیعیان این خصوصیات رو به تمامه با خودشون حمل می‌کنند. حتی همین امروز هم که این شیعه به قدرت رسیده، در ایران حکومت رسمی شیعی برپا کرده، وقتی که در دوران صفویه، ولی این اقلیت بودن همیشه باهاشون بود، برای اینکه سود داره، برای اینکه فوایدی داره.
آقای دکتر، یه نکته من به ذهنم اومد. این آقا خود دعا میکنم، خیلی اهل مطالعه هستم و خیلی تحقیق میکنم، من به عمرم تا حالا ندیدم یه همچین موضوعی رو که اعتقاد به امامزاده و اصلا ما بگیم امامزاده بیاد فقط شیعه رو نجات. ما همیشه شنیدیم که عدل و داد رو در کل جهان میخواد گسترش بده، دادگستر جهان هست و همیشه این مطلب ما شنیدیم. هیچ وقت من خواست شیعه ندیدم کسی ادعا کنه که او منجی فقط شیعه است. عالم بشریت
همشون درست. یکی از مشکلات این گونه افراد مغالطه پهلوان پنبه است. یعنی چی؟ یه اشکال علکی به شیعیان میگیره، میگه من سروش این اشکال رو رفع کردم. اشکال شیعیان این است که شیعیان تصورشون در مورد مهدوی تصور لوکاله، اصلا اعتقاد به این که مهدی جهانی باشد ندارد، اعتقاد به عدالت گستری ندارند، فقط اعتقاد دارند چون ما مظلوم هستیم، چون اقلیت هستیم، مهدی میخواهد بیاد و ما رو چیکار کنه؟ ما رو به قدرت برسونه. آقا مگه ما یهودی هستیم؟ این تفکر یهودی ها برای منجیشونه. اما تفکر شیعیان این است که ما مظلوم هستیم، مردم دنیا مظلوم هستند، کما مل از ظلم و جورا، زمین پر از ظلم و جور شده. امام زمان مصلح کل است، کل دنیا رو نجات میده. کی گفته میاد فقط ما شیعیان نجات میده؟ برعکس خیلی از آقایون گفتن، روایت هم مکرر خوندن، آقایون علمای شیعه هم خوندن، روحانی خوندن که چی؟ امام زمان وقتی میان، خیلی از کسایی که ادعای شیعه‌ان لتو غربلون ثملا تو غربلون امتحان میشید، از تشیع میرید بیرون. یه عده‌ای که اینها شیعه امام زمان نبودند قبلش، تا با حضرت آشنا میشن میان تابع حضرت میشن، مسلمان میشن. بله، اگر مقصود شما از لوکال بودن این است که ما اعتقاد داریم تشیع حق است و بعد از این که حضرت تشریف آوردند عدالت را به اسم تشیع گسترش میدهند، این که جزء مسلماته، افتخارم بهش میکنیم. اما باید ما هم بعد از ظهور حضرت شیعه باقی بمانیم، انشاءالله به تفضل حضرت، با لطف حضرت ما شیعه بمانیم. پس دو تا مسئله است. این که یک، ما بگیم امام زمان عدالتش یک عدالت فقط مخصوص شیعیانه، رشدش فقط مخصوص شیعیان، شیعه یعنی ماها، هیچ کس هم حرف نمیزنه مگر یه عده محدودی از بیسوادا بگن. اگر مقصود شما از شیعه اون بیسواد هاست، میشه مغالطه پهلوان پنبه. اگر مقصود شما این است که امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا می آید و تشیع را در عالم گسترش می دهد، چون تشیع همون دین صحیح هست، همون جهان بینی صحیحه. مثلا ما جوان مفرفری خدا رو نمیدونیم، ما پیغمبر را یک به اصطلاح پستچی نمیدانیم، همون کتی که شما واسه دفاع ازش بیانیه فرستادی، یعنی پیغمبر در حد یک پیام آور بود، همونجا رفت. ما پیغمبر اینطور نمیدونیم. اگر مقصود شما این است که امام زمان وقتی بیاد این تفکر را گسترش میدهد، ولو ابوالقاسمی نباشه، چون اصلا ابوالقاسمی تشیع نیست، تشیع من باید خودم را به تشیع متصل بکنم. اگر مقصود شما اینه، این گونه، بله ما 100% اینو قبول داریم و اعتقادمون این است که تشیع تفکر صحیح است. ما تفکر رو نسبی نمیدانیم، میگیم آقا همینی که در روایات ما آمده ائمه فهمیدن همین تفکر درسته. حالا ممکنه جایش ما نفهمیم، اما بر اساس روش درست همینه. حالا 100 تا نه 90 تاش درسته، 90 تاش درست گرفتیم. لذا امام زمان وقتی بیان این تفکر را در جهان گسترش میدن که خدا این اوصاف رو داره، لا شریک له، شابه امرت نیست، مفرفری نیستش، دست نداره، پا نداره، چشم نداره، یک پیغمبرش معصوم است، قرآن کتاب هدایت است. برخلاف اون که شما میگید بله قرآن کتاب حزن است، ولی کتاب مولوی کتاب چیه؟ قرآن شادی است. کلیپاش قبلا پخش کردید. پس به نظر شما حتی مهدی بیاد اسلام هم گسترش نمیده؟ شما اعتقاد نه، راست شو بخوای بگی حضرت بیاد اسلام رو هم گسترش نمیدهد، مسلمان هم بس باید بگی نیستش. نه، ما میگیم حضرت شیعه است، نه اینکه شیعه است پیرو امام شیعیان است و امام تفکر شیعی است. اگر کسی شیعه ماند حضرت امامش خواهند بود، اگر شیعه نماند که خسارت دنیا و آخرت خواهد دید، ضرر خواهد کرد. پس این هم راجع به این شبهه شد. اما آمد گفت زمان قدیم یه اقلیتی بود به نام شیعه، الان هم اقلیته. یه مقداری اگر دقیق‌تر بخوایم مطرح بکنیم، با توجه به تکثر فرقه ها ما الان دیگه تقریبا اقلیت نیستیم. بله شما یه بار میایید میگی آقا من فقط یه شیعه نگاه میکنم و مقابل شیعه، اما یه بار میگی من فلان فرقه سلفی رو نگاه میکنم، فلان حنفی رو نگاه میکنم، فلان دیوبند رو میبینم، بریلوی رو میبینم که همدیگرم دارن تکفیر میکنن، شافعی رو میبینم که حنفی ها دارن تکفیرشون میکنن، کیو میبینم کیو میبینم. شیعه اگر اول نباشد در دنیا دوم هست. او دورانی که ما یه اقلیتی بودیم و خیلی در فشار بودیم گذشت. اما اگر مقصود شما اینه که ما به خاطر اقلیت میخواییم مظلوم نمایی کنیم و از مظلوم نمایی سود ببریم، کلیپ بعدی است که کلیپو پخش میکنیم انشاءالله راجبش صحبت خواهیم کرد. کلیپ شما رو 5 لطفا انداخت فرما.
خب پس این کلیپ رو هم با هم ببینیم بیشتر صحبت.
یکی از خصوصیات اقلیت ها که در شیعه هم خیلی بروز کرد همین مظلومیت است و مظلوم نمایی، که ما مظلوم بودیم، حق ما رو خوردن، نذاشتن که ما ابراز وجود بکنیم، نذاشتن ما حرفمون رو بزنیم، ما رو خفه کردن، دهانمون رو بستن، راه ها رو بر ما بستن. خب در تشیع این قصه خب در بارزترین تجلیش در قصه امام حسینه که به هر حال شیعیان از اون واقعه که واقعه تراژیک و یک فاجعه هولناکی بود بهترین استفاده رو کردن برای اینکه بگن طرف مقابل چه جوری به ما، چه ظلمی به ما کرد و ما چگونه مظلوم واقع شدیم. داستانی رو سرودن که این داستان تا امروز ادامه دارد که بازگو کننده مظلومیت یک قوم اقلیتی است که در چنگال یک اکثریتی گرفتار آمده، برای اینکه از انحلال این هویت و هویت بزرگتر پیشگیری بکنن دائما به خود میقبولوندن که ما غیر اونا، ما متفاوتیم، ما توسط اونها مظلوم واقع شده ایم، ما تاریخ جداگانه‌ای داریم، ما به فکر خودمون باید باشیم. این مظلومیت یک اندیشه دیگری رو هم که متناسب با او بود پدید آورد، اندیشه یک منجی. ما که مظلوم بودیم، ما که نتونستیم داد خودمون رو بستانیم و حق خودمون رو بگیریم، کسی میاد، کسی خواهد آمد، کسی باید بیاد که داد ما رو بستانه. مفهوم امام زمان حتی قبل از قصه امام دوازدهم، یک قرن قبل از او، شما اگر ببینید تو زیارت هایی که شیعه درست کرد و بر سر قبر امامان و امام حسین میخوانده، همه جا این مفهوم تکرار میشود که منتظر یک امامی هستیم که در رکاب او بجنگیم و حقمون رو از ظالمان بگیریم، منتظر امامی هستیم که در رکاب او بجنگیم و حقمون رو از ظالمان بگیریم. تو زیارت عاشورا، تو زیارت وارث، من بحثی که در باب عاشورا میکردم این رو مفصلا گفتم، این مفاهیم هست و این ادامه پیدا کرد.
جالب این دو زیارتنامه که ایشون بهش اشاره میکنه، خودش بر فکرش بطلانه دیگه، که میگه اونجا انتظار مهدویت و وعده امام زمان داده شده. و بله در موضوع باشیم و در خدمت شما باشیم.
چون اقلیت بود ادعا کرد یه فردی میاد و ما رو از ظلم و جور چیکار میکنه؟
نجات
میده. خب سنی براش این روایت رو نقل کرد. آیه سروش جناب آیه متفکر جناب آیه نظریه پرداز. خیلی ساده است. ما اقلیت اون اکثریت. اونا براش این روایت نقل کردن که مهدی میاد و زمین رو پر از عد و داد میکنه. اونا مظلوم بودن. اونا هم اقلیت بودن. خب بابا چرا اینقدر استدلال های سخیف و سبک؟ شما اگر نیاید منکر مهدویت نشید کسی نمیگه شما روشنفکر و نظریه پرداز نیستی. برو شو دیگه بگو. بنا نیست روشنفکری شما با ضربه زدن به اعتقادات باشه. بله شما با ضربه زدن به اعتقادات میتوانید خودتان را مشهور بکنید یه دوره‌ای. اما هستن به لطف اهل بیت کسانی که من چیکار میکنن؟ جواب شما رو میدن. سنن ابی داوود روایت نقل کرده. لولم یبقى من الدنیا الا یومون. اگر از دنیا فقط یک روز مانده باشد خدا یک فردی میفرستد منی ام من اهل بیتی. چیکار میکنه؟ یم لول ارض قسم و ادا کم و مل ظلمن و جورا. آقا فقط شیعه اعتقاد به مظلومیت داشته؟ نه، یه نفر از اهل بیت من میاد زمین رو پر از عد و داد میکنه. باید از اهل بیت باشه. پس سنی هم اعتقاد داره اهل بیت مظلومن. البته بله سنی هم اعتقاد دارن. میاد میگه یک داستان تراژیکی و اینا نقل کردن، داستانی را سرودند. آقای سروش خجالت حد واقعا ضروریست برای شما تو این قضیه. قباحت حدی داره. ما داستان کربلا را سرودیم؟ داستان کربلا سروده ماست؟ یعنی چی داستانی را سرودند؟ کشته شدن امام حسین، انسان کامل که شما و مولاناتون و هزاران هزار مثل مولاناتون و بزرگتر از او بند انگشت علی اکبر او هم نخواهند شد. اینا بیان بگیم نه اینا یه داستانی سرودند. داستان سرایی چیه؟ این که ما بگیم وقتی یه نفر بخواد منکر بشه اولش گفت چی؟ گفت مهدی چیه؟ دلیل تاریخی نداره. داستان سرایی یعنی چی؟ یعنی یه واقعیت خارجی نداره. شما کربلا رو قبول میکنی یا نه؟ ماجرای عاشورا از جهت تاریخی قابل اثبات هست یا نه؟ اگه هست چرا میگی داستان سرایی؟ پس نمیخوای قبول کنی. مشکل جای دیگه است. مشکل اینه که شما همون طوری که عاشورا را داستان سرایی میدانی ماجرای حضرت مهدی را هم چیه؟ یک داستان سرایی میدونی. شیعه برای اینکه جلوگیری از انحلال خودش بکنه، بتونه نیروهای محدود خودش رو نگه داره، آمد از این مظلومیت استفاده کرد. آقا نگاه کن اون طرف یه دنه گرگ درندی است، نری اون ورها، اون ما رو کشته. خب چرا از اون گرگ درنده ها کشید داخل خودش؟ اینی که شما میگید، مثلا فرض کنیم یک تیره ای هستند، راجع به علوی ها همینو میگن، میگن علوی های سوریه و ترکیه برای اینکه جذب مثلا اهل سنت نشن یه حرفایی مطرح میکردن، لذا خود علوی ها جذابیتی برای دیگر ادیان و دیگر مذاهب ندارن، جذب نمیتونن بکنن. بله اون زمان بودن مثلا 1000 تا زاد و ولد کردن، شدن 20 میلیون نفر. چند قرن گذشته از 1000 تا شدن چقدر؟ 20 میلیون. اما تشیع با زاد و ولد گسترش پیدا کرده یا با استبصار؟ تشیع اثناعشری زمان شهادت سید الشهدا ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاث، فقط 3 نفر ما شیعه واقعی داشتیم در بین خواص. خب چی شد همه شیعه شدن؟ عمران ابن عیان شیعه شده، زرارت ابن عیان، یه خاندان داداشا همه شیعه شدن. به خاطر مظلوم نمایی بوده. اتفاقا اون زمان که اصلا ائمه رو قبول نداشتن، گفتن حسین کشته شدی، اینا که معجزه داشتن کشته شدن. اگه معجزه داشت که کشته نمیشد که. هیچی نباید بیاد چیه بشه. پس معارف خیلی قوی بوده که در زمان امام باقر و امام صادق علیه السلام اون سیل جمعیت رو با وجود اون همه نظریات مختلف تونستن جذب کنن. اینها یه علکی نیستش. این همه مردم مستفسر شیعه شدن تو ایران، برای چه ایرانی ها شیعه شدن؟ ایرانی هم از نسل مثلا حتما همون به سلام اهل بیت همشون، نه تعداد زیادشون از نسل اونها نبودن، ایرانی های بودن ولی حق طلب بودند و شیعه شدن. پس این که بیان بگن برای جلوگیری از انحلال خودشون داستان مظلومیت رو ساختن، مظلومیت بود، برای جلوگیری از انحلال هم نبود بلکه جاذب بود. مظلومیت جاذب نبود، اون حقیقت جاذب بود. یک حقیقتی بود در کنارش مظلومیتی بود که جاذب هم بود و جلوی از بین رفتن اون تیکه های اصلی رو چیه؟ میگرفت، جذب هم میکرد. میگه در زیارت هایی که شیعه درست کرد میخواند این مفهوم تکرار شده که ما منتظریم که حقمون رو بگیریم. آیه سروش چپکی به عرضتون رسوندن. چرا؟ در زیارت نما میگه ما منتظریم که بریم انتقام اهل بیت رو بگیریم. تو زیارت عاشورا ما میگیم من منتظرم به اجداد من ظلم شده، مهدی بیاد برم انتقام خودم رو بگیرم، انتقام خودم و اجدادم رو بگیرم. اینطوری میگیم؟ تو زیارت عاشورا ما اینطور میگیم؟
لابد خودش اینجوری فکر میکنه.
کدوم شیعه میگه که به اجداد من ظلم شده منتظرم امام زمان بیاد برم انتقام اجدادم رو بگیرم، حق خورده شده اجدادم رو برم پس بگیرم؟ کدوم شیعه اینطوری میگه؟ بعدش هم در زیارتنامه‌ای که شیعه درست کرد یا ائمه شیعه گفتن اینها رو، زیارت جامعه کبیره رو شیعه درست کرد یا امام شیعه گفته، امین الله رو شیعه درست کرد یا امام شیعه گفته، عاشورا رو شیعه درست کرد یا امام شیعه گفته.
خیلی مهمه این نکته.
این همه روایت ائمه شیعه گفتن، در همش اومده ما منتظریم بریم انتقام خون شما را بگیریم. شیعیان دیگه هم همین ها رو گرفتن تکرار کردن. هیچ کی هم نمیگه من میخوام برم انتقام اجدادم رو بگیرم از اون ظالمای گذشته. هیچ کس هم شعری نگفته. من منتظرم بیاد. بله مثلا در جامعه کبیره میفرماد که از خدا میخواهم من لیاقت داشته باشم از کسانی باشم که در زمان امام زمان مالک میشوم، یملکو فی حوزته، من جزو اونا میخوام باشم. جزو افراد سطح پایین زمان امام زمان دوست ندارم باشم، دوست دارم لیاقت داشته باشم، سطح بالا باشم، اما اهل معرفت باید باشم. شروطش هم میگه. پس این که بگه ما منتظریم که حقمون رو بگیریم، امام زمان بیا ما میخواییم بیاییم حقمون، نه اینطور نیستش. این ادعاهای شماست، شیعه همچین حرفی نمیزنن. خب
این نکته خیلی جالبی هم که شما فهمید، همین بحث این که در روایت غیر شیعه فراوان هست و خود همون نمونه هم که شما الان فرمودید، یا آقا اگر واقعا اهل تتبع هست بره ببینه، این بحث جهان گستر بودن عدالت و اینکه برای کل جهان میخواد حکومت برقرار کنه خیلی واضح و روشن میشه.
روایت دیگری من در کتاب سنن ابی داوود، همون کتاب المهدی سنن ابی داوود، جلد 4 صفحه 107، چند تا روایت پشت در هم بخونم برای شما
استفاده میکنه.
عن علی رضی الله عنه عن نبی صلی الله علیه و آله و سلم لو لب یبقى من الدهر الا یمون، اگر از دنیا فقط یک روز مانده باشد خدایی که از اهل بیت من رو میفرستد پر از عدل دادش میکنه. روایت بعدی المهدی من اطرتی من ولد فاطمه، مهدی از اطرت من است، از نسل از زهرا سلام الله علیها، مهدی از من است، اجل الجبهه، چهره بسیار روشن و کشیده و درخشان، اقن الانف، بینی باریک و کشیده، یم لول ارض قسطن و عدلا، زمین رو پر از عدل و داد میکند، کما مل اجورم و ظلما، یم لک و سب سنین، 7 سال چیکار میکنه؟ مالک زمین خواهد بود.
اینا به روایت اهل سنت دیگه،
روایت اهل سنت. و بعدش راجبه قیام مهدی، بیعت مهدی، روایت متعدد نقل کرده. اینا مظلوم بودن، دنبال مظلوم نمایی بودن. بنابراین آقای سروش دوران قصه گویی های شما گذشته، دوران افسانه سرایی های شما گذشته. شما یک عده‌ای رو با اون رک بگیم چرندیات خودتون، حرف‌های بی‌ارزش خودتون دور خودتون جمع کردید، ولی خب یه دوره گذشته دارن پراکنده میشن. الان شما داری چیکار می‌کنی؟ شیعه حراسی می‌کنی. نه شیعه ها چنینن، شیعه ها چنانن. فا این حرفا رو به دروغ نسبت به شیعه نسبت می‌دهی. می‌خوای همون چند تا طرفدار محدودی هم که خود دور خودت جمع کردی از دور شما پراکنده نشون. این راجبه چی؟ راجبه کلیپ شماره 5 شون. اما بریم سراغ کلیپ شماره 7 که عرض کردیم ایشون در کلیپ شماره 7 دو قطبی رو درست کرده. یعنی چی دو قطبی؟ داره ادعا میکنه که ما باید مهدی را یک کسی بدانیم که مصلح کل است، نباید مهدی انتقام جو را و انتقام گیر را درست بدانیم. کلیپ واگر پر لطفا ممنون میشم.
بله خب این کلیپ را با هم ببینیم.
همین الان هم که توی ایران گاهی تو بعضی از مجالس میخونن علاوه بر خرافات دیگری که میگن، همین اخیراً گوش میکردم یه کسی منبری رفته بود میگفت امام زمان که ظهور میکنه به عدد دوران اختفاء اصحاب کهف در قال یعنی 309 سال خودش حکومت، بعد از ایشون امام علی میاد که 44 هزار سال اون حکومت میکنه. و بعد ملاحظه بکنید حرفایی که نه عقل اونها رو میپسنده نه نقل میپسنده و از اینها فراوان هست، فراوان که در واقع امام زمان رو و رسالت جهانی او رو که بست عدالت باشه محدود کرده، تقلیل داده به اینکه چند تا شیعه که در وقتی 1200 سال پیش از دست کسانی رنجی بردن، اختلاف عقیدتی با اونها داشتن، همه این بار رو به دوش اون نهادن که بیاد و داد اونها رو به ستانت عقده اونها رو بگشاید و اونها رو نجات بدهد، از اقلیت بیرون بیاورد، تبدیل به اکثریت بکند. من هیچ وقت فراموش نمی کنم مرحوم مطهری رو ده که سخنرانی ها خیلی حرف خوبی بزدن، اینن همین سخن رو میگفت آقا اگر امام زمانی هست برای همه جهانه، و بعد این جمله نه برای 4 تا شیعه قالطاق، این عین تعبیرشون 4 تا شیعه قالطاق امام زمان رو کردن مستخدم خودشون با اون اندیشه های باطل خرافی که دارن، انتقامی که میخوان از خلفایی که 1400 سال پیش مردن بگیرن، ایشون باید بیاد اون کارا رو بکنه. ببینید چقدر این اندیشه زبون شده، حقیر شده، غیر قابل دفاع شده، بی‌معنی شده. اون وقت امروز هم همچنان بر این نفت، برای این هیزم نفت میریزن و این آتش رو فروزانتر میکنن و این اندیشه رو بی‌معنی‌تر میکنن از اون چه که قبلا بود.
بله خب
این ها خب کلمت و حقین یراد و بها باطل. مرحوم شهید مطهری فرمودن امام زمان تشریف میارن برای عدالت گستری، نه برای اینکه یک ادعی، حالا شاید مثل من ابوالقاسمی خدا نکنه لیاقت نداشته باشیم الان ادعای تشیع بکنیم، از تشیعمون هم سوء استفاده کنیم، فکر کنیم حضرت مهدی میاد و ما رو به نان و نوایی میرساند. من که همینو گفتم. اما این دلیل میشه که تشیع درست نباشه؟ این دلیل میشه که حضرت مهدی تشیع گستری نکند؟ اینکه من از تشیع سوء استفاده کنم، اینکه من از اسلام سوء استفاده بکنم، اینکه من از اسم روشن فکری سوء استفاده بکنم، دلیل میشه که اسلام بد باشه، تشیع بد باشه، روشن فکری بد باشه؟ یکی مثل آقای سروش از اسم روشن فکری سوء استفاده میکنه، کلا روشن فکری بده، تعقل بده. نه اینطور نیستش. اینکه یک مهدی بیاد برای یک عده محدود و عقده گشایی، بعد میگه حرفهایی که نه عقل میپسندد نه نقل میپسندد، هم عقل میپسندد هم نقل میپسندد. چرا عقل میپسندد؟ فرض کنیم الان تو وضعیت امروز یه نفری هست تاجریه، مثلا فرض کنیم 10,000 میلیارد، 10 همت، ده بعد بگیم 1,000 میلیارد تومان، بعد همت بعد بگیم 1,000 میلیارد تومان، حالا همت میخوننش، 10 همت یه جا ضرر بکنه تو وضعیت فعلی. یه نفری هست یه مغازه داره، حالا 200 میلیون 300 میلیون 500 میلیون ضرر کرده، اگر بخوان جبران بکنن اول باید خسارت کیو جبران بکنن؟ عاقلانه کدومشه؟ یه فردی هست بالاترین مخلوق خدا در عالمه، بسیار 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 ارزشمنده، اصلا قابل مقایسه نیست با ماها و هزاران و میلیاردها مثل ما، خودشو تمام داراییش در راه خدا فدا شده. ها حالا فرض کنیم ماها هم اصلا 1 میلیارد نفر، 2 میلیارد نفر، 10 میلیارد نفر یک فشاری به همون بیاد، یه ظلمی به همون بشه. اینجا عقل میگه کدوم باید اولویت قرار بدیم، کدوم اولاست برای اینکه بگیم امام زمان میاد برای به فرضم باشه برای انتقام گیری، به فرضم میاد برای عدالت گستری باشه. آقا اون تاجری که 1000 میلیارد تومان از دست داده با منی که 10 ریال از دست دادم، 1 میلیون نفر مثل من جمع کنی چقدر میشه؟ به اندازه اون نمیشیم. پس عقل رو بخوای نگاه بکنی، نگاه کن چی بوده عدالت گستری برای انتقام کی، برای گرفتن حق کی، برای یه فردی که بسیار عالیست. خب این که از عقلش. دوم، مگه ما میگیم حتی مهدویت فقط برای انتقام گرفتن میاد؟ مگه مهدویت چی؟ مهدویت انتقام گیریست. ما امام زمان را حافظ علوم الهی در زمین میدانیم و کسی که به واسطه او باب هدایت باز مانده است. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم قرآن رو آورد، از بای بسم الله تا سین ناس میدونست یعنی چی. این کتاب هدایته. حالا پیغمبر از دنیا رفته، بگیم تمام شد، این کتاب از بین رفت، راه هدایت بسته شد. آقا من میخوام بدونم قرآن چی بوده؟ باید بگیم هست دیگه، یا باید دیگه از بین رفته که قبلا مفصل راجع به این صحبت کردیم. نحوه استدلالشو امیرالمومنین استناد کردن دقیقاً در کتب اهل سنت آمده، در عقد الفید دیگر کتب، که کار خلیفه الله چیه؟ بهم یحفظ الله حججه حتی یودوها نظراهم. خدای متعال به واسطه اینهاست که حجتهای خودش را حفظ میکند تا به افرادی مثل خودشون منتقل کنند این رو، و راه هدایت چیه؟ تا قیامت باز بماند. خب اصلا فایده امام حفظ راه هدایته. اصلا فکر کنیم انتقام هم نخواد بگیره، انتقامی هم در کار نباشه، نه برای من نه برای دیگران. این که شما میگید حرفایی که نه عقل میپسندد نه نقل میپسندد، نه عقل ما رو میدانی چیست، نه نقل ما رو میدانی چیه، نه با تعقل شیعی آشنایی شما داری، نه با نقل شیعی آشنایی داری. اتفاقا در روایت ما مفصل بحث انتقام گیری آمده، اما از کی؟ برعکس ادعای آقای حسن آقا میری و امثال او و بعضی آقایون دیگه که حضرت مهدی انتقام نخواهد گرفت. چرا انتقام خواهد گرفت؟ چرا؟ از کی؟ از غده‌های سرطانی. چون حضرت مهدی یک جراح زبردست چیر به اصطلاح متخصصه که هر کجا غده سرطانی ببیند به راحتی میتونه چیکارش کنه؟ اینو از بین ببره. حالا یه بدنیش پر از غده سرطانی شده،
درمانش میکنه،
خب چیکارش کنه؟ نه، این غده سرطانی بذاریم باشه، خیلی نمیخوایم. عقل میگه غده سرطانی نباید کنار زد. کدوم عقل میگه عقل غده سرطانی کنار نزن؟ بنابراین آیه سروش، این که میگید امام زمان میاد برای یک عده محدود، یک عده محدود یعنی که امام حسین، امام حسین یک عده محدود نیست در نظر ما و در نظام فکری شیعه و در نظام جهان بینی که جز این نمیشود درست باشه، چون خدا باید یک مخلوقی داشته باشه برتر این مخلوقش باشه بر صورت. حالا با اون دیدگاهی که تو بحث‌های فلسفی کلامی مطرح میشه، به هر صورت یک فردی باید به اون جایگاه انسان کامل رسیده باشه. اگر بگیم مهدی از جلال الله تعالی فرجه و شریف می آید و برای اون گروه محدود، اون گروه محدود که انسان کامل گذشته باشه، برای او انتقام گیری میکنه، اشکال داره؟ نه. پس ما به دنبالی نیستیم که امام زمان بیاد و مثلا ما رو از یک اقلیت در بیاره. نه، ما کی هستیم؟ ما دو تا مطلب برای امام زمان قائلیم. یک، امام زمان حافظ یا بازنگه دارنده راه هدایت تا زمان قیامت. هدایت هم فقط این شرع محدود تشیع نیست، معرفت الله در اون درجات عالیشه.
بله.
یک. دوم، آن چیزی که امام زمان انجام میده در مرحله اول مقابله با یک مسیری است که این مسیر قاطع و حبائل الکذب و الافتراء، حبله، حبل یه چیزی که طولانیه، از گذشته بوده، دروغ‌های بلند مدت طولانی چند هزار سال ضد انبیا گفتن، انبیا رو کنار زدن، سید و شهدا رو به شهادت رسوندن، با امیر مؤمنان جنگیدن، با امام حسن جنگیدن، بقیه ائمه رو باشون درگیر شدند، الان هم شده استکبار جهانی. امام زمان میاد همه اینها رو میزنه کنار، که دیگه خیلی بحث منطقی و درست تا چارتاییه. مگه اینکه شما اعتقاد داشته باشید که اون کسانی که با اون تفکرات شیطانی و وحی شیطانی که در قرآن آمده و این شیاطین لیوهون الی اولیاء ام لیجادو بکم، شیطان نه، شیطان علکیه تو قرآن اومده. شیطان یک نظام فکری مستمر نداره، یه روز این ور میاد بالا، یه روز اون ور میاد بالا. نه، ما اعتقاد داریم گروهی هستن که اونها کنترلگر ظالمان در سرتاسر دنیا و به هم زننده نظام هدایتگری هستند. پس این که ادعا کرد تبدیل حضرت مهدی از مسلح کل به انتقام گیر بی معناست، چرا با هم جمعش نمی کنیم؟ تبدیل کردن اون دکتر نجات بخش از دکتر نجات بخش به جراح چاقو به دست بی معناست. خب آقا این جراح چاقو به دست است که دکتر نجات بخش شده، دارو می نویسه، سرخ می نویسه، جراحی هم میکنه. این دوگانه ای که شما درست میکنید ما متوجه نمیشه.
بلی اساس حالا روایت ما که دیگه زیاد است، لولن حجه لساخت الارض، یعنی یک امام حسین علیه السلام که این آقا داره میگه برای ده محدود اندازه کل این
عالم
خیلی فرقش این کنم. همون که شما میگید با نقل و اینها
کلیپ آخر هم دیگه تقریبا حرف درسته ایشونه. مهدویت رو باید با عدالت یکی دانست، اما نه فقط، نه اینکه فقط مهدویت را عدالت بدانیم. مهدویت یک بخشش، یکی از کارهاش عدالته. کلیپ هاش رو با هم ببینیم.
بله، کلیپ رو هم ببینیم، در خدمت شما هستیم.
اگر امام زمانی هست و یا خواهد بود، تجلی یک ایده و یک آرمان شریفی است، عبارت است از عدالت. باز اون عدالت جهانی رو هم با پایان تاریخ یکی گرفتن، واقعش حرفی است که باید دربارش خیلی فکر، به این راحتی ها نمیشه.
خب این همون که شما گفتید،
میگه اگر هست و خواهد بود، اگر نه حتما هست و حتما خواهد بود و ما هم او رو پایان تاریخ نمیدانیم، که او رو شروع تاریخ میدانیم. تشیع حضرت مهدی را پایان تاریخ نمیدانه، تازه حکومت صالحان میخواد درست بشه، تازه میخواد تاریخ شروع بشه. بنابراین این هم که شما گفتید اگر هست، حرف هست، اصلش خوب بود که مهدویت رو باید با عدالتی که بدونیم، تجلی عدالته. اما اگر نه، حتما هست. دوم، فقط تجلی عدالت نیست، خیلی برکات و فواید دیگر هم دارد. این راجبه کلیپ های آقای سروش. اما یک اتفاقی در هفته قبل در این ایام درگیری ها رخ داد، خیلی اتفاق مهمی است، که اون درگیری داخلی در شبکه های وهابی است. خب میدونید وقتی اینها اهل باطل هستند، طبیعی است با هم دعواشون بشه. تو یه شبکه یه عده طرفدار روبه پهلوی شدند، سوس خرسی، یه عده طرفدار چی؟ طرفدار آقای مولوی عبدالحمید، و بین آقای عقیل هاشمی و بین بقیهشون دعوا شده. اونا میگن حالا خوبه، آقای عقیل هاشمی عبدالحمید را میگه عبدالحمید در حد او هست، یه ذره از او بالاتره. کلیپ بعدی رو با هم دیگه ببینیم. کلیپ اگه آماده خدا فرما،
بعد اگر آماده هست این کلیپ رو با هم ببینیم.
مولانا عبدالحمید که بن بایسی حقیقتا این رو بایسی گفت، رهبر معنوی ملت ایران، یک مطلب که واقعا من بارها این بهش اشاره کردم و بازم اشاره میکنم، از اون جایی که در شبکه کلمه متاسفانه خب از سوی یکی یا دو نفر از دوستان تبلیغ برای شخصی به نام رضا پهلوی شده به عنوان یک رهبر برای ایران ما، من قدغن، من شخصا اعلام براءت و بیزاری میکنم از این که این صدای من باشه. این صدای من نیست. من نمیتونم زمینه یک دیکتاتوری دیگری را فراهم کنم. هرچی میخواد بشه، ما حقیقت و واقعیت را بیان خواهیم کرد. ملت عزیز ایران، ما 50 سال تاوان همین اشتباهی که یک نفر رو به قدرت رسوندیم پس دادیم، الان دوباره میخواد بازی تکرار بشه، 50 سال دیگر دوباره این اتفاق رخ بده. بعد میگن خب ما میاریمش ببینیم چی میشه. یکی از احمقانه ترین استدلال اینه که میگه ما میاریمش تا ببینیم چی میشه. خب حالا آوردیمش دیدیم که این شد، 50 سال دیگر مبارزه کنیم تا دیگه یک نفر دیگه بیا، تا اون یک نفر دیگه بیاریم، تا ببینیم این از بین بره اون یکی چی میشه. به هر صورت من با صراحت تمام بیزاری و براءت خودم رو اعلام میکنم. ما میخوایم که مردم ایران در واقع قدرت به دست بگیرن، سیستمی که جمهوریت وجود داشته باشه و نی سیستم فرد، هر کسی که باشه، هر کسی که باشه. و امروز وقتی این رسیده، میگن که مولانا عبدالحمید خودش اعلام نکرده که من رهبر معنوی شما هستم، با اتفاقا سنت رسول الله همین هست که رسول الله فرمود که به کسی که خودش درخواست این چیز داره، رهبریت رو داره، امارت داره، به اون ندید. ما نمیگیم مولانا عبدالحمید رهبر سیاسی، رهبر معنوی است. بایستی گرداگرد مولانا عبدالحمید جمع شد، یک اهل سنت، یک دیندار. و این آر و ننگ هست که ما شخصیت مثل مولانا عبدالحمید داشته باشیم و بریم سراغ شخصیتی که واقعا برای من بسیار زشته، که شخصیتی که میبینیم کنار دیوار ندوه اسرائیل مناسک مذهبی و دینی صهیونیست‌ها رو انجام میده و این اقدامات رو انجام میده، من بخوام در واقع هواداریشون باشم. به هر صورت این رو موضع خودم رو اعلام کردم، زنده یا مرده ای ما، ملت عزیز، شما دیدگاه ما را بدونید. ما به این صورت به هر صورت و ادامه خواهیم داد. راه ما مبارزه است برای اینکه این سرزمین آزاد بشه از اینکه فرد بر ما مسلط بشه. امام جمعه و
بله. و جالبه، میگه این اصلا نمیشه، خیلی غیر عقلاییه که ما همش آدمو بیاریم. اصلا با عبدالحمید، خب آقا تو همون شبکه خودتون یه اعلامیه هم داده در کانالش یه اتفاقاتم درست کنن، اخیراً دیدگاه های از سوی برخی کارشناسان در حمایت از خاندان سلطنتی و رضا پهلوی همچنین علیه به متوجه شده است. شبکه جهانی کلمه تاکید میکنند این اظهارات صرفاً دیدگاه فردی کارشناسان بوده، هیچ گونه ارتباط رسمی ارتباطی با موضوع رسمی شبکه ندارد. شبکه نه حامی جریان سلطنت طلب است، نه علیه آن موضوع گیری میکند. دیگه پول اگه بزنه پول از اون برنمیاد، نزنه خاخه با سوسخرزی که نمیشه مثلا همراه شد. البته خب ما اعتقادمون خیلی اون به اصطلاح حرفایی که میزنید در بقیه جام خیلی کسان و گزینه‌های دیگری هم که شما مطرح میکنید فرقی نخواهند داشت با او. این هم راجع به بحث
این موضوعی که بالاخره مطرح شده در فضای مجازی،
خصوصا دعواشون شده خودشون با هم دیگه.
بله خودشون در برنامه خودشون چقدر تناقض‌گویی دارن. حالا در هر زمینه اینم یکی از همونا که زمینه متعدد رو قبلا شما و اعضای دیگه در شرکت رزرو این تناقضات رو پخش کردیم و همچنان هم فکر می‌کنم باز هم ادامه خواهد یافت و ادامه هم خواهیم داد. خب جناب دکتر خیلی متشکرم از شما و زحماتی که کشیدید، خیلی استفاده کردیم. واقعا امیدوارم که بینندگان هم با من هم نظر باشن و از این مباحث استفاده کرده باشن. آقای دکتر ابوالقاسمی از حضورتون خیلی تشکر می‌کنم. و همچنین شما عزیزان بیننده که بیننده برنامه خودتون راه روشن بودید، با ما در ارتباط باشید از طریق 3515 15 15. اگر عدد 313 رو به این سامان ارسال کنید برای شما لینکی میره میاد و عضو کانال ایتای شرکی حضرت ولیعصر خواهید شد. کلیپ هایی که همکارانم در اونجا برای شما گذاشتم و شما میتونید از این طریق اونها رو نشر بدید و انشالله در ثواب نشر اون همه ما با هم شریک باشیم. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان می‌سپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا حافظ.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا. العجل مولاد.